أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمن حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات همه شما عزیزان. با ادامه برنامه بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. بریم به سراغ پیامکمون 30,010-35 و سوال پیامکی که مطرح کرده بودیم. حد که حرمت مقدسات اسلامی در غرب نشانه چیست؟ گزینه یک، ترس از گفتمان اسلامی. گزینه دو، افول اخلاق در غرب. همونطور که میدونید در ماهای اخیر شاهد حد که حرمت به مقدسات اسلامی در برخی از کشورهای اروپایی بودیم، اون هم با حمایت دولت‌های این کشور به صورت رسمی، و اتفاقات تلخی که در این دوره زمان افتاده و کتاب سوزی در اروپا را افتاده. برای همین سوال رو مطرح کردیم که این حد که حرمت مقدسات اسلامی به نظر شما در غرب نشانه چیست؟ گزینه یک، ترس از گفتمان اسلامی. گزینه دو، افول اخلاق در غرب. دیدگاه خودتون رو به سامان پیامک 30,010-35 بفرستید. بریم سراغ چند خبر. سخنگوی صنعت آب گفته که در کنار پیگیری های وزارت امور خارجه درباره حقابه ایران از رودخانه هیرمند، دولت 100 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین آب استان سیستان و بلوچستان تخصیص داده است. آقای بسپاش وزیر راه و شهرسازی هم با تاکید بر اینکه باید بساط سوداگری در حمل و نقل هوایی برچیده شود، گفته که پروازهای چارتری تا اطلاع ثانوی در همه مسیرها متوقف شد. فصل جدیدی از همکاری‌های ایران و تاجیکستان هم شکل گرفته. این رو وزیر امور خارجه گفته و گفته که این روند رو به رشد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان که بعد از ظهر امروز صورت گرفت این صحبت رو داشته، و رئیس دستگاه دیپلماسی هم سفر رئیس جمهور کشورمون به دوشنبه و متقابلا سفر رئیس جمهور تاجیکستان به تهران رو دو نقطه تحول مهم در روابط دو کشور خونده و خاطر نشان کرده که از ابتدای روی کار آمدن دولت 13 در ایران تعداد قابل توجهی سند مشترک همکاری به امضا رسیده که با پیگیری دو دولت باید به مرحله اجرا برسه. خب از هفته آینده پیش ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز میشه. دیشب و پریشب هم گفتگوی مبسوطی داشتیم با جناب دکتر محسن اسلامی سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور، اما اینکه چه کسانی میتوانند ثبت نام کنند و ثبت نام به چه صورت است رو با هم میشنویم.
شمارش معکوس آغاز شد. از دوشنبه 16 مرداد 1402 پیش ثبت نام متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع می شود. شرایط ثبت درخواست داوطلبی نمایندگی 12 دوره مجلس شورای اسلامی: رعایت شرایط سنی، حداقل 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام. تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام. داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50 سال. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن. داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. عدم تابعیت کشور دیگر. عدم اقامت دائم در کشور دیگر. متقاضیان از طریق پنجره وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir به لینک ثبت نام درخواست متقاضیان داوطلبی در انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی وارد و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را ثبت نمایند. همچنین متقاضیان در خارج از کشور با مراجعه به سفارتخانه ها، کنسولگری ها یا نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران اقدام به ثبت اطلاعات و بارگزاری مدارک خود نماید. مهلت پیش ثبت نام 7 روز است و تمدید نخواهد شد. به یاد داشته باشید عدم ثبت درخواست متقاضیان در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی در زمان ثبت نام نهایی خواهد بود. ستاد انتخابات کشور.
بله، بایدها و نمایدهای پیش ثبت نام بود در انتخابات مجلس شورای اسلامی. اما دولت اعلام کرده که فردا و پس فردا تعطیل هستش. افزایش دما علت اصلی این موضوع عنوان شده و گرمای بی سابقه که شاهدش هستیم. همکارانم با جناب آقای بهادری جهرمی، سخنگوی محترم دولت، گفتگوی در این زمینه داشتن که با هم میشنویم.
سلام دارم خدمت شما. مطابق پیشنهادی که وزیر محترم بهداشت به هیئت دولت ارائه کردن، که حتی خب پیش از اون هم سازمان هواشناسی با توجه به پیشبینی ها گزارش هایی رو داده بودن که ما در این 3 روز، یعنی هم امروز هم فردا هم پس فردا، دمای هوای بسیار بالایی در کشور داریم که تقریبا میشه گفت بی سابقه است. به سالهای اخیر میزان حجم گرمازدگی ها و آسیب هایی که به سلامت مردم وارد میشه گسترده است. بحث شد در دولت که در صورتی که حالا اگر پیش مسیر با همین مسیر حرکت بکنه اعلام تعطیل بشه، که امروز اعلام تعطیل شد برای روز فردا و پس فردا هر دو روز، یعنی 4 شنبه و 5 شنبه، سراسری در سراسر کشور طبیعتاً شامل همه ی دستگاه ها هم میشه، هم بخش خصوصی هم بخش عمومی. موارد خاصی که نیازمند به خدمت رسانی عمومی دارن به تشخیص استاندار در استانها یا در نهادهای ملی به تشخیص معاون محترم اول، حالا هماهنگی که وزیر مربوطه میکنه با محترم اول، اون موارد خاص مجوز میگیرن که بتونن فعالیت داشته باشن در اون برها برای خدمت‌های ضروری که طبیعتاً مردم توی در این 2 روز ممکنه که نیاز داشته.
آقای بهادری، بعضی از بخش‌های خصوصی اعلام کردن که به فعالیتشون ادامه میدن. الان شما در صحبتاتون اشاره کردید که اونها هم تعطیل هستن.
بله، تعطیلی سراسری است طبیعتاً. خب وقتی که گرم هست هم برای بخش خصوصی گرم هست هم برای بخش عمومی گرم هست، تفاوتی نمی‌کنه. تعطیلی اعلام شده سراسری برای همه بخش هست. اون بخش هایی که بخوان تعطیلی رو رعایت نکنن باید مجوز رو از استاندار ها در مورد از استاندار یا مقام های یا نهادهای ملی از وزارت مربوطه که بیاد از معاون محترم اول مجوز رو اخذ بکنه، مجوز اخذ کنن که ضرورت فعالیت طی این روزهای گرم رو بتونن احراز کنن. چون حتی ما توصیه میکنیم به همیهنان عزیز، کسانی که حالا به ویژه سالمند هستند یا کودکان هستند یا دچار بیماری های زمینه ای هستند، در ساعت های گرم روز حتی از منزلشون هم سعی بکنن خارج نشن که هر چه میشه کمتر به سلامتیشون آسیب برسه. از این بهونه استفاده میکنم و از این فرصت از همیهنان عزیزم میخوام که در مصرف برق و انرژی هم با توجه به اینکه حالا اوج های مصرف برق و گرما هست، هر چه میشه صرفه جویی داشته باشن که انشالله با مشکلی هم در این زمینه ها هم انشالله مواجه نشیم.
وقت بخیر خانم ها آقایان. ساعت 19:44 دقیقه است در 10th روز مرداد ماه 1402 با بدون خط‌خوردگی در خدمت شما هستیم. موضوعاتی که تا کنون بهش پرداختیم بحث محاکمه بزرگ گروهک تروریستی منافقین بود که با دکتر قربانی صحبت کردیم. بحث مناظره ای بود در خصوص کودکان کار و نبود برنامه منسجم برای ساماندهی این کودکان، که صحبتی که مهمانان انجام دادن گفتن که ما قوانین خیلی خوبی در این زمینه داریم، اما اون 20 دستگاهی که مسئول هستن اکثرشون به قول معروف پای کار نیستن و براشون انگار این موضوع مهم نیست. و در خصوص انتخابات پیش رو هم و پیش ثبت نامش هم بخشی رو تقدیم حضورتون کردیم و همچنین گفتگویی که از آقای بهادری جهرمی در خصوص تعطیلی‌های پیش رو. پرسیدیم. اما سوال پیامکی ما هست که حرمت مقدسات اسلامی در غرب نشانه چیست؟ گزینه 1 ترس از گفتمان اسلامی، گزینه 2 افول اخلاق در غرب. 30,000-35 سوال پیامکی ماست که میتونید با ما در ارتباط باشین و نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. 0935-88-26 گزینه 1 رو انتخاب کردن، 0912-32-66 گزینه 1 و 2 رو انتخاب کردن و بیشتر گزینه 2 رو من میبینم که دارن انتخاب میکنن. یکی از عزیزان گفتن که ترس از گفتمان اسلامی، اگر نگاهی بکنید به جمعیت مسلمان شده اروپا در سالیان اخیر، میفهمید که مقامات اروپایی از این رشد جمعیت مسلمانان ترس دارن. یکی دیگه از شنوندگان ما پیام دادن و گفتن که این قرآن سوزی ما رو یاد کتاب سوزی های دوران قرون وسطا انداخته. یکی دیگه از عزیزان پیام دادن و گفتن که افول اخلاق در غرب، شما نگاه کنین به سالهای بردهداری غربی ها در آفریقا، میفهمید که اخلاق برای آنها مهم نیست و به یک ابزار برای فشار به کشورهای دیگه استفاده می شود. 30,000-35 سوال پیامکی ماست که میتونید نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خب بریم سراغ موضوع بعدیمون. خبرهای خوب برای ایران در نشست شهریور گروه بریکس. بنا شده که آقای رئیسی در نشست بعدی بریکس در آفریقای جنوبی شرکت بکنه. در این خصوص میخوام گفتگو کنم با جای دکتر مقتدایی، کارشناس مسائل بین الملل و رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر مقتدایی سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت جناب علی عسکری، همه همکارانتون، هموطنان عزیزم، شب خوبی داشته باشید در خدمت هم.
زنده باشین. چطور میبینین نشست آتی گروه بریکس رو و اینکه گفته شده که عضویت ایران هم در این گروه مطرحه در نشست بعدی و این چه مزیت‌هایی رو برای کشورمون داره؟
ببینید، توجه به این نکته باید داشته باشیم که روند تحولات بین المللی در حال تغییر هست و یه مجموعه ای از تحرکات ایجاد شده که نظام تک قطبی قبلی که آمریکایی ها سردمدار اون بودن و به ویژه بعد از فروپاشی شوروی تلاش کردن تا اون رو محقق بکنن و مفاهیمی مثل جهانی شدن یا در واقع موضوعاتی از این قبیل رو هم به عنوان مباحث تئوریکش مطرح میکردن، اون رو به هم بزنن و این روند هم در آسیا و هم در آمریکای لاتین و تا حدی در آفریقا هم شروع شده و الان هم این مجموعه بریکس که شما بهش اشاره کردید حدود، حالا با نقل قول‌های مختلف، حداقل میگن که حدود 30% اقتصاد جهان در این چند کشوری هست که در واقع مجموعه بریکس رو تشکیل دادن.
حالا خبر شنوندگان بگم که بریکس مخفف 5 کشور، بله، برزیل، روسیه، چین، هند و آفریقای جنوبیه. خب نکته مهمی هست آقای دکتر، 3 از این کشورها سلاح هسته‌ای دارن، 2 پر جمعیت ترین کشورهای دنیا، 40% اقتصاد میگن در این کشورهاست، 2 عضو دائم شورای امنیت هستن و یه چالشی در برابر مثلا میتونه گروه 7 باشه.
بله، حالا این موضوع، من همین رو داشتم میگفتم که در واقع تحولات بین المللی به سمتی پیش رفت که قبلا آمریکایی ها با همکاری کشورهای غربی تلاش کردن تا اون روند رو ادامه بدن، اما الان اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که کشورهای نظیر هند و یا روسیه و یا چین که به عنوان قدرت‌های نوظهور شناخته می‌شدن که الان در بین اونها این به عنوان قدرت تثبیت شده دیگه از نوظهور گذشت،
بله،
از قدرت‌های اصلی اقتصادی مطرح هست، اینها دارن تحرکاتی رو انجام میدن. در این بین نارضایتی های بین المللی از تفوق و سیطره دلار هم بود که بالاخره این کشورها دارن یواش یواش با هم دیگه به توافق میرسن که دلار رو کنار بگذارن. همین الان عربستان سعودی و چین هم وارد این فضا شدن، چند وقت قبل فرانسوی ها و چینی ها هم که با هم دیدار داشتن پیرامون همین موضوعات صحبت کردن. و الان نکته مهمی که مطرح هست اینه که این گروه از کشورها در حال گسترش خودشون هستن.
بله.
و زمینه های اون هم ایجاد شده. ایران به عنوان یک قدرت نوظهور منطقه‌ای که ابعاد بین المللی پیدا کرده، توانمندی های وسیع دفاعی ایران و ایجاد امنیتی که در برخی از مناطق به واسطه ایران رخ میده، مثل هم منطقه خاورمیانه، هم دریای خزر، هم دریای عمان، و الان دامنش به اقیانوس ها هم کشیده شده، و اون مجموعه توانمندی های علمی و به طور کلی وضعیتی که ایران پیدا کرده، همه اینها زمینه رو ایجاد میکنه که ما بتونیم در بریکس نقش آفرینی بکنیم. این زمینه سازی ها پدید آمده، کما اینکه در شانگهای هم برای ایران زمینه هاش پیش اومد، و الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم چند هفته ایست که ایران به عنوان عضو اصلی سازمان شانگهای به رسمیت شناخته شد و تمام شد، و الان داره آثار و برکاتش در ماهای آینده نصیب ما خواهد شد، و به نظر میرسه که از این جهت بخشی از فشار تحریمی دیگه در ماهای آینده خلاص خواهیم شد. پس بنابراین زمینه ای الان در سطح بین المللی وجود داره، کشورها دارن جایابی میکنن در نظم نوین بین المللی، ایران در کانون توجه هست به جهت اینکه ما هم در زمینه تأمین انرژی میتونیم بریکس و سازمان‌های بین المللی و منطقه دیگر رو تقویت بکنیم، و هم در زمینه‌های مختلف سیاسی به جهت اینکه ما مدت هاست موضع استقلالی خودمون رو پیش بردیم بعد از انقلاب اسلامی، و الان ایران به عنوان یک کشور مستقل و اثرگذار در تحولات بین المللی داره فعالیت میکنه.
حالا کشورهای دیگه هم الان عضو میخوان بشن، این درخواست دادن، و این عربستان، الجزایر، آرژانتین، اندونزی، مصر، این کشورهایی که به دنبال، حتی بحرین هم.
سازمان بریکس یک ظرفیت بالقوه و تا حدی بالفعل برای ایجاد ساختار و نظم نوین بین المللی رو دارا هست، و الان این انگیزه در بین اعضای اصلی بریکس هست که خودشون رو تقویت بکنن، چند بعدی پیش برن و زمینه سازی بکنن برای اینکه بتونن معادلات بین المللی رو در عرصه های مختلف اقتصادی، فنی، تجاری و خیلی چیزهای دیگه پیش ببرن. ایران الان میتونه در این جایابی جدید بین المللی هم به بریکس و هم به شانگهای به عنوان دو محور در واقع حضور در منطقه و فرامنطقه توجه بکنه و از این ظرفیت استفاده بکنه.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر مقتدایی. امیدواریم که، حالا فکر میکنی که الان درخواست عضویت ایران به صورت بررسی و پذیرش میشه یا نه در اینش هست؟ پیشبینی شما چیه؟
تشریفات خاص خودشون رو دارن، اما انگیزه هم دارن برای اینکه ایران رو بپذیرن، کما اینکه حدود بیش از مثلا یک دهه ما تقاضای جدی برای شانگهای داشتیم، اما تحولات اخیر بین الملل و بعد از موضوع اوکراین و مباحث مربوط به اروپا، خب این موضع ایران تقویت شد و عملا ما تونستیم که از فضای نوین بین المللی بهره بگیریم. این فضای جدید بین المللی در موضع بریکس هم وجود داره. ایران داره تلاش میکنه که بتونه از این ظرفیت برای تأمین بیشتر منافع ملت بهره گیری بکنه. از این جهت وزارت امور خارجه ایران در ماه‌های گذشته فعال عمل کرده.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر مقتدایی.
من هم از جناب عالی متشکرم.
زنده باشین. متشکرم. سلامت باشین.
از هموطنان عزیز.
اوقات خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب دکتر مقتدایی، رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس، در خصوص خبرهای خوب برای ایران در نشست شهریور گروه بریکس. خیلی متشکر از شما خانم ها و آقایان که شنونده برنامه بدون خط خوردگی بودین. در دهمین روز مرداد ماه 1402 اوقات بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان و امیدوار هستیم که این مجموعه، یعنی بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو، مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه و در ضمن دوستان ما میتونن با ما در ارتباط باشن، نظرات خود رو بیان بفرمایند، انتقاد کنند، پیشنهاد بدن تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظر شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم بکنند. با این شماره ها و نشانی ها با ما میتونید ارتباط برقرار کنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035.
شمارش معکوس آغاز شد. از دوشنبه 16 مرداد 1402 پیش ثبت نام متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع می شود. شرایط ثبت درخواست داوطلبی نمایندگی 12 دوره مجلس شورای اسلامی: رعایت شرایط سنی، حداقل 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام. تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام، داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50 سال، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن، داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، عدم تابعیت کشور دیگر، عدم اقامت دائم در کشور دیگر. متقاضیان از طریق پنجره وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir به لینک ثبت نام درخواست متقاضیان داوطلبی در انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی وارد و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را ثبت نمایند. همچنین متقاضیان در خارج از کشور با مراجعه به سفارتخانه ها، کنسولگری ها یا نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران اقدام به ثبت اطلاعات و بارگزاری مدارک خود نمایند. مهلت پیش ثبت نام 7 روز است و تمدید نخواهد شد. به یاد داشته باشید عدم ثبت درخواست متقاضیان در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی در زمان ثبت نام نهایی خواهد بود. شمارش معکوس آغاز شد. ستاد انتخابات کشور.
همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در بخش دوم از برنامه ها در خدمت شما عزیزانیم. این برنامه ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز به صورت 24 ساعته تقدیم میشه. به ساعت 20 میرسیم. از شما شنوندگان ارجمند